بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد محمد جواد شبیری، 18 مهر 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر رامس ناصر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحث سر این بود که در جایی که یک نهی شده از تحقق صرف الوجود یک شی، آیا اگر ما شک کردیم که یک فردی از افراد اون طبیعت هست، آیا می توانیم اون فرد رو اتیان کنیم تمسکن به اصالت البراءه، یا نه باید احتیاط کنیم و اون فرد رو هم ترک کنیم؟ عرض شد من واقعون می فرماند که اینجا باید احتیاط کرد و مجرای اصالت البراءه نیست. خب این بحث این بود که وجهش چیه. خب یه بیان این بود که ما بگیم چون تکالیف تعلق میگیره به عناوین نه به معنونات خارجی، اینجا عنوانی که ما داریم این عنوان مشخصه. چون عنوان مشخص هست، مجرد اینکه اون معنون خارجی ما مشخص نیست، این باعث نمیشه که ما بتوانیم لازم باشه که حتما مانع اجرای مانع اصالت الاشتغال باشه. خب توی بحث مطرح کردیم که این آیا مرحوم آخونده که قائل به این هست که احکام تعلق میگیره و وجودات خارجیه، آیا ایشون هم میتونه این بیان رو اجرا کنه یا نمیتواند؟ خب این موضوع بحث. ما عرض کردیم در واقع مرحوم آخون محصل فرمایششون این هست که امر به یک طبیعت در واقع امر به این هست که اون طبیعت رو شما در خارج محقق کنید، خارجیت ببخشید. یعنی با توضیحاتی که تو جلسه قبل در موردش شما دادیم، به نظر میرسه که این بحث این که آیا متعلق امر طبیعت هست، عنوان هست، یا متعلقش وجود خارجی هست، چندان دخالت در این بحث ما نداره. چون ببینید ما در واقع حالا ابتدا نسبت به براءت شرعی عرض بکنم، ما روایت داریم گفته رفع ما لا یعلمون. میخواییم ببینیم آیا اینجا یک امری داریم که عنوان ما لا یعلمون برش منطبق بشه یا عنوان ما لا یعلمون نداریم. یه موقع ما طبق مبنای آقایون معروف و این متأخرین که میگن عناوین و عناوین تعلق میگرفته مش میکنیم، که خب واضحه بحثی نیست. میگیم این طبیعت مشخصه، نفس طبیعت درش ابهامی وجود نداره، اون محقق خارجی طبیعت اون درش ابهام هست. به ما گفتن مثلا توزع بالماء، توزع بالماء ما تردید نداریم، توزع یعنی وضو بگیر، آب هم یعنی آب. اما اینکه آیا اینکه خارجاً چه چیزی آب هست چه چیزی آب نیست، داخل درون حقیقت مأمور به ما نیست. اینجور نیست که اگر تعداد آبها زیاد بشه یا کم بشه در معلوم بودن و معلوم نبودن امر ما اثری بگذاره. نه، توزل بالما یعنی با آب حالا آب مصداقش 100 تا باشه، مصداقش 1000 تا باشه، هر چی باشه، تلازم الماء در شیشونه ابهامی وجود نداره. این که خارجن من مخیرم بین این که یکی از 100 تا رو باش وضو بگیرم یا یکی از 1000 تا رو باش وضو بگیرم، مفهوم توضب الماء رو تغییر نمیده. خب این واضحه. اما اگر ما قائل به این شدیم که امر در واقع تعلق میگیره به این که این عنوان رو در خارج شما محقق کن، به ایجاد عنوان در خارج، خب بحث اینه که خود ایجاد ابهامی نداره، شکی درش نیست. حالا اینکه ایجاد به چه شکل تحقق پیدا میکنه، اون باعث نمیشه که این رو ما بگیم معلوم نیست. گفته آقا توزع بالماء رو در خارج موجود کن، وجود بخشیدن به این عنوان متعلق است. خب وجود بخشیدن که ابهامی درش نیست، دست شما درش نکنه، شکی درش نیست. شک در چیه؟ شک در اینه که این وجود بخشیدن به چه چیزی محقق میشه، به چه شکلی محقق میشه. حالا چه دقیقاً در این که اون امری که به ما شده خود اون چگونه در خارج محقق میشه، یا در علتهای ایجادش. ببینید گاهی اوقات ما مثلا گفتیم که زید راضی کن، نمیدونم زید چجوری راضی میشه، آیا باید سور بش بدم راضی بشه، پول بش بدم راضی بشه. خب اینجا شکی نیست که براعت جاری نمیشه، چون شک در محصل تکلیف هست. این که محصل چی هست، اون به اصطلاح دخالت نداره. در ما نهنفی هم ولو حقیقتا شک در محصل نیست، حقیقتا شک در محصل نیست، چون مأمور به با محصل در اون مثالا دو چیزه، سور دادن علت تحقق رضایته، نمیدونم پول دادن علت تحقق مأمور به. ولی از این جهت که در ما نهنفی اینجور نیست، در ما نهنفی ما در واقع نمیدانیم این توزع بالماء با وضوع گرفتن با کدوم مایه تحقق پیدا میکنه. آیا وضوع گرفتن با یکی از این صد مایه قطعی محقق توزع بالماء هست، یا وضوع گرفتن با یکی از این هزار تا مایه که 900 تاش مشکوکه 100 تاش معلوم المایه هست؟ در واقع این شک ما در محقق خارجی، اون چیزی که این عنوان به وسیله او در خارج وجود پیدا میکنه، شکی در این که این چه چیزی به وسیله او در خارج تحقق پیدا میکنه، اون باعث نمیشه که بگن شی مشکوکه معلوم نیست. این از جهت، نه از جهت استظهار از ادله این بحث رو براعت ببریم و براعت شرعی ببریم، باید دید استظهار ما از ادله چیه. یه موقعی هست بحث رو رو براعت عقلیه میبره، اگر بحث رو براعت شرعیه باشه، در براعت شرعیه ما عرض کنم خدمت شما ما شکی نداریم، یعنی عنوان ما لا یعلمون بر عنوانی که نمیدانیم این عنوان در خارج به شکل چه شکلی محقق بشه صدق میکنم، خودش مشخص این عنوان اولا تعلق پیدا کرده به وجود این عنوان یا به انعدام این عنوان، حالا فرق نداره چه شبهات وجوبیه رو تصویر بکنیم چه شبهات تحریمیه رو تصویر بکنیم، به هر یک از اونها امر تعلق گرفته باشه، این تردیدی نیست، این عنوان رفع مالا یعلمون سرقمه میکنه. و اونی هم که عقلا بیانی هم که شما الان
ببینید وقتی بزرگ میگیرم
نه توجه بفرمایید، بحث سر این هست که اگر یه موقعی این هست که من با یه آبی وضو گرفتم، بعدن نمیدانم که این عمل خارجی من مصداق مأمور به بوده است یا نبوده است، اون یه بحث قاعده فراغه. قاعده فراغ اون یه بحث دیگه است. اون عمل خارجی رو به اصطلاح موضوع قرار میده.
گوش کن.
یه موقع عمل نفس عمل خارجی به خارجیته، میگید اگر نمیدانید که این عمل خارجی محقق مأمور به هست یا نیست، اگر بعد از فراغ شک کردید به این شک اعتراض نکنید. خب اون عیب نداره، در قاعده فراغ شک هست، چون در قاعده فراغ شک به لحاظ بعد از تحقق، بعد از تحقق ما و بعد از تحقق اون فرد خارجی همیشه مورد بر کلام هست. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، بعد نیست این رو بگم. ببینید بعضی وقتا بعضی چیز، بعضی از احکام هست مربوط به اون فرد خارجی که با اون فرد اون تکلیف تحقق پیدا میکنه، مربوط به اونه. مثلا اگه در شارع گفته که شما در نمازهای واجب میتوانید در وسط نماز واجب استراحت کنید، ولی در وسط نماز مستحب مثلا نمیتوانید، اینجا نماز واجب مصداقش چیه؟ مصداقش همون فرد خارجی است که شما میارید، همون فرد خارجی که شما میارید، این مصداق نماز واجب هست. یا فرض کنید که اگر از یک جزء نماز، حالا اینجا اون وجود خارجی که با اون وجود خارجی امتصال می شود تکلیف وجوبی، اون وجود خارجی متصف می شود به واجبان، لازم نبوده حتما این وجود خاص رو شما می آوردید، می تونست بگه وجود دیگر بیارید، ولی حالا که این وجود خاص رو آوردید، این وجود خاص رو می تونیم بگیم این واجب است. واجب است یعنی عنوان واجب است، اگه به نظر دقیق در نظر بگیریم، یعنی این که این مصداقی هست که با این مصداق اون تکلیف وجوبی رو امتثال کرده. ما در واقع استظهار ما از دلیلی که میگه که اگر در نماز واجب کاری بکنید اون نماز واجب اشکالی نداره استراحت کردن، استظهار عرفیش این هست که هر فردی از افرادی که محقق اون تکلیف هست، چون اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه افرادی اون هست به عنوان کلی که در خارج نمیتونه تحقق پیدا کنه، طبیعیه که ما اینجوری از ادله میفهمیم که مراد از واجب یعنی اون فردی که به وسیله اون فرد تکلیف تحقق پیدا میکنه. خب اینجا اب نداره، ولی بحث در جایی هست که اصل ایجاب میگه رفع مالا یعلمون، اون چیزی که نمیدانید واجب هست یا واجب نیست اون از گردن شما برداشته شده. بحث اینه که این فرد خاصی که در عالم خارج تحقق پیدا میکنه، آیا این فرد به گردن من هست؟ این فرد که به گردن من نیست که،
وجود خارجی،
اون وجود خارجی، نه نه اون وجود خارجی، اونی که هست ایجاد کردن اون طبیعته، ایجاد کردن طبیعت ولو با این تحقق پیدا میکنه، ولی من نمیتونم بگم که این فرد الان فرض کنید من مخیر بودم بین این که این فرد رو تحقق ببخشم، این فرد رو تحقق ببخشم، این فرد رو تحقق ببخشم. هر یک از این افراد رو محقق کردم نسبت به اون احکامی که مربوط به این بود که در نماز واجب شما میتوانید استراحت کنید، در نماز واجب استراحت کردن اشکالی ندارد، نسبت به اون اشکالی نداشت، میسد میکرد. ولی این فرد خارجی که به گردن من نمیاد که بحث اینه که رفعما لا یعلمون، میگه اون چیزی که نمیدانید اون چیز به گردن شما نیست. رفع یعنی آن چیزی که علم به او ندارید او به گردن شما نیست. من ولو این که خصوصیات اون فرد خارجی که محقق مأمور به من هست رو نمیدونم، در اینجا نمیدونم که این صد تا محقق مأمور به من هستن یا این هزار تا، یکی از این صد تا باید باشه یا یکی از این هزار تا. و درسته من اونجا یه همچی شکی وجود داره، ولی این تک تک افراد اینها به گردن من که نیومده بودن، به عنوان یکی از این صدها به گردن من نیومده بودن. یه موقعی هست از اول تخییر، تخییر شرعیه، شارع میگه یکی از این صدتا رو محقق کن یا یکی از این هزارتا رو محقق کن. خب شما بگید که اینجاشون تخییر شرعیه، من نمیدانم که اون عنوانی که شارع مقدس من رو به اون عنوان بعث کرده است و تحریک کرده است یکی از صدتاست به یکی از هزارتاست. این در جایی که تخییر تخییر شرعی باشه اب نداریم بیان، ولی در مانعنفی تخییر تخییر عقلیه. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که به او امر شده ایجاد کردن طبیعت ترگه هست. خود ایجاد طبیعت هیچ ابهامی درش نیست. طبیعت هم فرض اینه که مشخصه که چیه، خود طبیعت یعنی یک مضاف داری یک مضاف الیه داری، نه ایجادش ابهامی داره، ایجاد یعنی خارجیت ببخش، نه این که آب یعنی چی. خب آب ما میدونم آب یعنی چی. بحث در این هست که چه چیزی محقق این شی هست، یکی از این صد تا محققشه یا یکی از این هزار تا محققشه. این باعث نمیشه که ما بگیم که اینجا من نمیدانم تکلیف چیست.
مالای
علمون
که
هست اسلام داره، نه مالای علمون نمیگیره، بحث سر همینه.
مالای علمون
توجه فهم
نیست که
رفع مالای علمون یعنی آن چیزی که نمیدانید به گردن شما نمیگه آید. من آن چیزی را که اصلا اون وجود خارجی که به گردن من نمیومد که
اون طبیعت
خب
تنجیزش به واسه یعنی در این منجز میشه.
نخیر اصلا تنجیز بلا خودشه،
یعنی میتونه نسبت به یه مصداق تنجیز بشه، مثلا
نه
تنجیز
نشه، نه اصلا این مصداق منجزش نیست، این مصداق منجزش نیست،
نه منجزش نیست. وقتی اونو میدونیم فرض کنید یه طبیعت 10 تا مصداق داره، بعضیش مشکوکه،
باشه
شارع میتونه نسبت بعضیش تعذیر بده، نسبت بعضیش
تعذیر بده. یعنی چی؟ بحث در نه ببینید، بحث در اینه که شارع مقدس میتواند یک دلیل شرعی خاصی اقامه کنه، بسطر نحوه استدلال قضیه است.
خب استدلالش در همین حده که اگه توی جیگه
ببینید شما همین الان، حالا یه نکته رو من قبل از این شما عرض بکنم، در این که در جایی که شارع اگر میگه توسط علما، من نمیتوانم با یک شیعی که مشکوک آبه یا آب نیست وضو بگیرم، مسلمه هیچ کسی در شبهه وجوبی یه شک هم نکرده، این مسلم، این بحث در شبهه تحریمی اومدن پیادش کردن، ولی در شبهه وجوبیه این که من بخوام با یک آب یک مایه مشکوک المائیه بخوام وضو بگیرم بگم بگه این، هیچ کسی قائل نیست. و برات هم اینجا رو هیچ کس نمیگه برات جاری میشه، اگر برات بخوام جاری کنه در شبهه تحریمیه. بحث من این هست که در اینجا چرا برات جاری نمیشه، که قطعاً برات جاری نمیشه، اگر هم از خود روایات همین مطلب استفاده میشه که در این جور موارد فرض کنید گفتن با آب پاک شما باید وضو بگیرید، باید پاکیشو به یک اصلی ولو اصالت طهاره ای استصحابی چیزی اثبات کنید. از خود ادله ای که میگه اینجا استصحاب جاری میشه، اینجا حکم طهارت میشه، امثال اینها، معناش اینه که باید طهارت احراز بشه. خود اون ادله ای که اصول عملیه جعل کرده ازش هم همین مطلب استفاده میشه. بس در این که در شبهات وجوبیه براعت اینجا جاری نمیشه و مجرای براعت نیست تقریبا شکی نیست. بحث من تحلیل این قضیه است. خب ببینیم چرا جاری نمیشه و بعد که از اونجا استفاده کنیم بحث اینه که آن چیزی که شارع به گردن من آورده است این وجودات خارجی نیست، آن چیزی که به گردن من آورده ایجاد طبیعته. ولو ایجاد طبیعت در ضمن این فرد، این فرد هر یک از اینها را آوردید محقق اون طبیعت هست، ولی اینجور نیست که اون وجودات خارجیه. خارج ظرف تعیناته، در خارج این فرد موجود میشه، اون فرد موجود میشه، اون فرد موجود میشه، در حالی که اونی که به گردن من هست هیچ گونه تعینی نداره، هیچ گونه تعیینی نداره.
در مورد افراد خارجی سر رفهم مالا یعلمون معنا
نداره. در مورد افراد خارجی رفهم مالا یعلمون ظهور نداره که رفهم مالا یعلمون اونها رو بخواد بگیره. بله اگر یه جایی شارع مقدس بیان خاصی آورده باشه بگه که شما اگر یه فردی رو آوردید شک کردید که این فرد مصداق مأمور به هست و مصداق مأمور به نیست، اکتفا میکنه به اون فرد. قاعده فراق همینه دیگه.
قبلش
و یا حتی قبلش هم شارع مقدس بگه که یک فردی را که نمیدانید حقیقت مأمور به با او محقق میشود یا مأمور به با او محقق نمیشود، مانعی ندارد با او مأمور به اجرا میکنه، اشکالی نداره. بحث سر این نیست که اشکال عقلی اینجا وجود داره، بحث سر اینه که استظهار ما از دلیل چیه. استظهار ما از دلیل این هست که اون چیزی که خودش به گردن من هست او باید مشکوک باشه و اون وجود خارجی به گردن من نیست. در قاعده فراغ، در قاعده اصلا رفع مالا یعلمون همینه، رفع مالا یعلمون یعنی میگه برداشته شده، یعنی آن چی
رو خارجی رو به گردن خودش میدونه.
نخیر، به هیچ وجه، به هیچ وجه اون چیز خارجی رو به گردن نمیدونه. در جایی که عرض کنم واجب به نحو واجبه بدلی هست، هیچ وقت اون خارج رو به گردن نمیدونه. حالا واجب شمولی رو یه بحث دیگه است. حالا واجب شمولی رو ممکنه یه جوری شما بگه وجه و الوجوه به اون متعلق میگیرید، ولی واجب بدلی که به نحو صرف الوجوده اون اصلا
رافعه تنجیز یا رافعه حکم واقعیه.
رافعه حکم واقعیه، رافعه حکم واقعیه. حالا تنجیز خیلی مهم نیست، تنجیزش هم باشه تنجیز و چیزش یکیه، هیچ فرقی نداره.
تکلیف معلوم باشه نسبت به این مورد مشکوک معلومه منجز
نیست. این که منجز نمیشه اصلا،
نسبت به هم
نه، نسبت به این منجز بشه یا نشه، بحثه که خود اون تنجیز آورده.
و تنجیزش به لحاظ
نه، به لحاظ نداره، به لحاظ نداره، خودش منجزه، خودش منجزه، باید امتثال بخواد.
یعنی مستاقش آوردی عقاب میشی؟
نخیر، نخیر، یعنی خودش رو باید اتیان کنه، به افراد کاری نداره.
خودش اتیان، خودش به اتیان افرادشه.
نه اصلا به لحاظ افراد نیست، ربطی به افراد نداره، ربطی به افراد نداره. به اصل اینه که
به آرز منحصر بشه در یک مصداق، اینا چه تو اونجا هم همین حرف رو بزره ترمون کنه، منحصر بشه که یه مصداق.
حالا اون شما مهم نیست، چون به هر حال
یعنی همین
اصل چیزش یک عنوان کلیه، این عنوان کلی حالا یه مصداق پیدا کرده
اون نمیبره، اون یه مصداق یه بدلیتی در
کار اونش مهم نیست، اونی که در واقع هست عنوان هست. حالا اینکه این عنوان یه مصداق بیشتر نداره، شعر گفته توزع بالماء،
همین یه عرف اینو نمیبینه،
توزع بالماء یه مصداق بیشتر
داشته باشه یا نداشته باشه این دخالتی نداره. خلاصه عرض ما این هست که آن چیزی که به گردن ما میاد وجودات خارجی طبیعت نیست، ولو بگیم تکلیف تحریک به اینه که یکی از این وجودات رو هم محقق کن، این که به چی اون حالا به تعبیر دقیق تر بگم، چون موضوع رفعما لا یعلمون عدم معلومیته، عدم معلومیت در مربوط به اون چیز خارجی نیست، یعنی عدم معلومیت که و این همین بیان هم حالا چه عرض کنم خدمت شما این در این همین بیان هم در جایی که متعلق تکلیف ما مجموع الوجودات باشه این همین بیان هم میاد، این که این مجموع الوجودات 10 تا فرد داشته باشه 100 تا فرد داشته باشه این دخالتی نداره در این که اون چیزی که متعلق بعضی شارع هست اون معلوم است، اما اون چیزی که محقق اون مبعوث الیه هست اون دخالت نداره در معلوم بودن یا معلوم نبودن. و اینجا یه نکته من عرض بکنم، اون اینه که عرض کردم در مورد شبهات وجوبیه ای که به صرف الوجود تعلق گرفته تقریبا روشن، هیچ کسی فکر نمی کنم مثلا اختلافی هم باشه که در توزع بالماء حتما شما باید با یک آب معلوم المایه معلوم المائیه وضو بگیرید تا امتثال تحقق پیدا کنه، هیچ کسی اینجا برایت جاری نمی کنه. به نظر من هیچ وجهی نداره که بین جایی که امر باشه یا نهی باشه ما فرق بگذاریم. آقایون بحث رو تو نهی مطرح کردن، آقای خویی هم بحث رو تو نهی مطرح کردن که اگر نهی از یک طبیعت شد ولو نهی از صرف الوجود اون طبیعت هست. حالا ببینید یه نکته عرض بکنم، اینو توجه بفرمایید، نهی از صرف الوجود از جهت تحقق خارجی شبیه امر به مجموع تروکه، یعنی وقتی شما نهی میکنید از برای اینکه یک صرف الوجود رو محقق نکنید، این از با اینکه امر کنید که همه ترک ها رو محقق کنید به نحو مجموعی عام مجموعی، نه یکیه مطلوبیت مجموع تروک با مبغوضیت صرف الوجود به یک نحو تحقق پیدا میکنه. اون طرف قضیه هم اینه، مبغوضیت مجموع و تروک، این که بگیم مجموع نیست و مجموع مبغوضه، مبغوضیت مجموع و تروک با محبوبیت صرف الوجود با چیز عرض کنم، اگه شارع به ما گفتش که شما این مجموع طبیعت رو در عالم خارج نیاد، این به چه نفع تحقق پیدا میکنه؟ یعنی صرف الوجود ترک باید بیاد، یکی از ترک ها بیاد، صرف الوجود ترک ها، صرف الوجود ترک یعنی یکی از ترک ها تحقق پیدا کنه در جایی که کنه یکی از ترک ها اصل ترک طبیعه مستاقی از مصادیق ترک و طبیعه تحقق پیدا کنه، اینا با هم دیگه یکی هستن. حالا اگر ما شارع مقدس گفتش که من میخوام یه ترک از ترکهای طبیعت رو شما محقق کنید، این شبیه تبذب الماء دیگه، تبذب الماء میگه من یک وضوع به ما رو میخوام، یا شارع بگه که من ترکی از ترکهای مثلا این شی رو میخوام. اینجا تصور نمی کنم که آقای خویی اینجا نسبت به جایی که امر تعلق گرفته، نهی تعلق گرفته به طبیعت مجموعی میگه برایت جاری میشه، این مسابقه با امر به ترک هست به نحو صرف الوجود. امر به ترک به نحو صرف الوجود با نهی از مجموع ترک نیه چیه؟ و امر به ترک با امر به طبیعت وجودی هیچ فرق نداره. بگن توزع بالماء، شما میگید نه با فرد مشکوک المائیه نمیشه این تکلیف رو امتثال کرد. حالا گفتم آورو که به این که یک ترک و صلات شما تحقق پیدا بکنید، ترک و مثلا تکلم ها، نمیدونم این فردی که من دارم محقق میکنم اون تکلم هست، اون فردی که دارم ترک میکنم از ما فردی که دارم ترک میکنم اون تکلم هست یا تکلم نیست، این فرقی نداره. اینه که این که مرحوم آقای خویی هم در صورتی که منهیون علیه ما صرف الوجود طبیعت باشه و هم در جایی که منهیون علیه ما مجموع افراد طبیعت باشه، در هر دوی اینها براءت جاری میکنه. به نظر میرسه این قسم دوم با جایی که امر به صرف الوجود طبیعت چیزی گرفته یکیه، نمیشه اینها رو از همدیگه حکمش رو جدا کرد و ابسادی
هم وظیفه تطبیق به خود مکلفه، یعنی خودش باید بگرده مستاق پیدا کنه تطبیق بده، لذا در مقام شکل در انتباق نمیتونه برنجه که خودش وظیفه تطبیق داره، ولی تو نه یه چیزی که تطبیق شده رو شما فقط باید ترک
بده. نه اینجور نیست،
یعنی به اوخ بین امر و
نه فرق میبینه. نه اینجور نیست شعاره هیچ فرقی بینه از این جدال ما توی چیز حالا تو کلام آقای صدر مطرح هست و پاسخش هم تو کلام آقای صدر هست، این حال ببینید اونجا بحثشو دارم. خلاصه عرض من این هست که اینکه آقای خویی بین عوامر و نواهی فرق گذاشته، به نظر این فرق فارغ نیست. حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، خب سوال این هست که در جایی که مثلا امر تعلق گرفته به صرف الوجود، خب شما میگید اشکال این سوال این هست که شما در جایی که امر به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته میگید برات جاری نمیشه، امر به مجموع الوجودات هم تعلق گرفته باشه به نحو عام به اصطلاح مجموعی اونجا هم برات جاری نمیشه. میمونه یه صورتی مثلا امر تعلق گرفته به مجموع الوجودات به نحو عام استقراقی، اینجا چجور برایت جاری میشه؟ پاسخ مطلب این هست که چون این تکلیف انحلالیه، در واقع من هر فردی از افراد اون طبیعت متعلق یک وجوب علاهده هست، وجوب علاهده هست، و من اگر شارع گفته لا تکذب، کذب رو محقق نکن، اگر 100 تا کذب در خارج داشته باشیم
با این که هزار تا کذب داشته باشیم در خارج، در مأمور و به اشاره فرق میکنه. جایی که 100 تا داشته باشیم 100 تا تکلیف داریم، جایی که 1000 داشته باشیم 1000 تا تکلیف داریم. پس بنابراین من نسبت به 100 تا تکلیف علم دارم، نسبت به مازاد و 100 تا تکلیف شک دارم، برایت نسبت به اونها جاری میکنم. خب یه بیانی مرحوم ها شیخ اینجا دارن، یه تعبیری دارن، من میخوام این تعبیر رو یه مقداری توضیح بدم. مرحوم ها شیخ در دوره میفرمایند که بین قسم اول و قسم سوم، ایشون سه قسم کرده بودن: صرف الوجود، مطلق الوجود، مجموع الوجود. بین قسم اول و سوم گفتن اشتغال، قسم دوم براءت. تفاوت اینها چیه؟ میگن بین قسم اول و سوم فرد ملاحظه نمیشه، افراد طبیعت ملاحظه نمیشن، ولی این قسم دوم افراد طبیعت درش ملاحظه میشن. خب سوال این هست که آیون یه بحثی دارن اینجوری میگن، میگن آیا تکالیف به تبایع تعلق میگیره یا تکالیف به فرد؟ معمولا میگن که تکالیف به طبیعت تعلق گرفته نه به فرد. حتی در جایی که متعلق طبیعت وجود ساری باشه و مطلق الوجود باشه، اونم میگن تکالیف به طبیعت تعلق گرفته. این که میگیم تکالیف به طبیعت تعلق گرفته فقط در صورتی نیست که متعلق تکلیف ما صرف الوجود طبیعت باشه، جایی که مطلق الوجود طبیعت هم باشه میگن تکلیف به طبیعت تعلق گرفته نه به فرد. پس اینجا این چی میگن آقای عاشق؟ اینجا که اینجا افراد ملاحظه شده، تو اون دو قسم دیگه افراد ملاحظه نشده. این آیا با اون بحثی که اونجا دارن در نحوه تعلق تکالیف اینا با هم دیگه سازگار هستن یا سازگار نیستن؟ من فکر میکنم اینجا یه مقداری مسامحه در تعبیر شده. من یه توضیح این بحث رو چیز میکنم، نمیرسم تموم کنم، فقط اشاره بکنم، حالا تطبیقشو فردا عرض میکنم. ببینید این که امر تعلق گرفته به طبیعت یا به فرد، این که تفسیر این کلام چیه؟ تفسیر این کلام چیه؟ تفسیر صحیحش اینه. ببینید در عالم خارج هر طبیعتی با افراد محقق میشه. مثلا انسان 1000 تا مصداق در خارج داره، درست؟ این 1000 تا مصداقی که در خارج هست یه قدر مشترک دارن، یک خصوصیات فردیه دارن. در واقع عالم خارج ظرف ترکیبه اون جامعه هست و خصوصیات فردیه. اونایی که میگن تکلیف به طبیعت تعلق گرفته میخوان بگن که ولو این که اون فرد خارجی امتثال تکلیف هست، ولی فرد خارجی به ما هو مصداق للجامع امتثال تکلیف هست. بنابراین اون فرد، اگر نتیجهش این میشه، اگر به فرض محال میشد اون جامع معرایی از جمعی خصوصیات در خارج تحقق پیدا کنه، اگر این امکان داشت که اون تکلیف معرایی از جمعی از اون طبیعت معرایی از جمعی خصوصیات در خارج تحقق پیدا کنه، بنابراین که تکلیف به طبیعت تعلق پیدا کرده،
اون تکلیف ابتسال شده بود. ولی اونایی که میگن نه تکلیف به افراد تعلق گرفته، در واقع میخوان بگن که اون وجودات که در خارج هستن با جمیع منظماتش، با جمیع منظماتش اون هست که تکلیف به او تعلق گرفته و در واقع اتصال با او تحقق پیدا میکنه. حالا این رو توضیح بیشترش رو فردا نمیشه. سلام بالا سیدنا و نبینا محمد الله و محمد
مطلق استقرار نمیده.